ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز می‌کنیم. قبل از آن که به جزئیات این برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. آصف علی خان درانی، دیپلمات سابق دار پاکستان، به حیث نماینده خاص این کشور برای افغانستان تعیین شده. در این مورد در اعلامیه وزارت خارجه حکومت پاکستان معلومات داده شده و در آن گفته می شود که آقای درانی از همین حالا این مسئولیت را به عهده داشته و به کار شروع می کند. آصف علی خان درانی قبل از این به حیث معاون سفیر پاکستان در افغانستان، سفیر پاکستان در امارات متحده عرب و سفیر پاکستان در ایران ایفای وظیفه کرده است. سیلاب ها در ولایت غور جان 4 زن و 1 کودک را گرفته است. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان در غور، در خبرنامه گفته که این تلفات پس از بارندگی شدید امروز 2 جوزا در روستای مدرسه در جنوب شهر فیروزکوه به مردم وارد شده. با گفته حماس، 1 تن نیز در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها ناپدید است. منابع مردمی به رادیو آزادی گفتند که جان باخته ها همه اعضای یک خانواده بودند. آنها همچنان از وارد شدن زیان های مالی به مردم در جریان سیلاب ها خبر می دهند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید که بیش از 2400 تن از شهروندان افغانستان دیروز از ایران بازگشتند. این وزارت در توییتر امروز آمار داده که بیش از 2400 تن از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان برگشتند. در ادامه به نقل از آمر مرزی اسلام قلعه گفته شده که 622 تن از بازگشت کننده ها برای دریافت کمک به اداره بین المللی مهاجرت IOM معرفی شدند. با بالا گرفتن جنجال حقابه میان طالبان و ایران، وزارت مهاجران حکومت طالبان به تازگی گفت که در 2 هفته گذشته بیش از 30,000 پناهجوی افغان از ایران اخراج شدند. یک گروه زندانیان سیاسی زن در ایران امروز 23 می در زندان بدنام ایون تهران دست به اعتراض زده و بر ضد اعدام 3 زندانی معترض و استفاده روزافزون مجازات مرگ توسط دولت ایران صدا بلند کردند. اعدام معترضان و استفاده از مجازات مرگ در جمهوری اسلامی ایران از سوی سازمان‌های حقوق بشر و حکومت‌های جهان هم تحت تنقید قرار گرفته است. نظر به گزارش‌هایی که امروز 23 ماه می در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده، یک تعداد از مشهورترین زندانیان سیاسی زن در ایران در این اعتراض سیاسی در زندان که کمتر سابقه داشته است سهم گرفتند. از جمله سپیده غلیان، بهاره هدایت، فائزه هاشمی و نرگس محمدی. هر یک از این افراد اعلامیه‌های جداگانه هم نشر نموده، موج اعدام‌ها را محکوم کردند. اخیراً ایران 3 جوان معترض را در اصفهان اعدام کرد که سبب بلند شدن انتقادات داخلی و خارجی شد. و در نتیجه حمله مسلحانه بر تأسیسات انرژی در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا، دست کم 6 تن جان باختند. خبرگزاری رویترز به نقل از عرفان خان، یک مقام پلیس پاکستان، گزارش داده که حدود 50 مرد مسلح بر تأسیسات نفت و گاز موسوم به MOL در منطقه هنگو حمله کردند. با گفته او در این رویداد 4 پلیس و 2 کارمند تأسیسات کشته شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما در ایالت خیبر پختونخوا تحریک طالبان پاکستان فعال است که هر از گاه حملات مسلحانه را بر تأسیسات دولتی و مراکز امنیتی انجام می‌دهد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان صحت جهان از افزایش شمار مبتلایان با کرونا و امراض دیگر ساری معلومات داده. جنجال بر سر حقابه ایران میان تهران و حکومت طالبان دام دارد. یک جنبش نوبنیاد زنان در مورد وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان اظهار نگرانی کرده.
زندان‌های طالبان شکنجهگاه انسان،
شکنجهگاه انسان.
صحبت با یکی از اساس‌گذاران این نهاد.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، شهروندان افغانستان بدتر از هر زمان دیگر بدترین روزهای زندگی و حیاتشان را سپری می‌کنند.
گراسا ماچل از مبارزان حقوق زنان و همسر نلسون ماندلا میگوید سرکوبی زنان در افغانستان یک نوع آپارتاید یا تبعیض جنسیتی می باشد. یک دختر افغان گفت:
ما و تمام دخترها در یک وضعیت واقعا قدبار فعلا قرار داریم. هر شب و هر صبح ما با گریه تیر میشه.
یک محکمه در اسلام آباد رهایی عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان به قید ضمانت را تایید کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان نشر خواهد شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان از افزایش شمار مبتلایان به کرونا، سیاسرفه و تب دنگی در افغانستان خبر می دهد. این سازمان روز گذشته در گزارشی از فعالیت‌های خود در ماه اپریل در افغانستان یاد کرده و از افزایش شیوع بیماری‌های ساری نیز ابراز نگرانی کرده است. سازمان صحی جهان همچنان گفته که احتمالاً تا پایان سال جاری در حمایت از مراکز صحی در افغانستان با مشکلات مالی مواجه خواهد شد. در کنار این، مردم در مناطق مختلف افغانستان از نبود خدمات صحی و کمبود دوا و سایر امکانات صحی نسبت به گذشته شکایت دارند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش جاوید فیضی که با صدای یک باشنده ارزگان آغاز می شود.
کوم مشکلات مرده صحی به بخش کې زیات لري، خو دوه کلینیک دي چې یو په مرکز کې دی، یو پر نکابت په ساحه کې په داخلوالي کې.
سیف الله باشنده ولسوالی گزاب ولایت اروزگان است. او میگوید در منطقه شان هیچ مرکز صحی وجود ندارد تا به بیماران رسیدگی شود.
زیات لري ولسوالی ده نو
از ولسوالی دور است. از نظر صحی مشکلات زیادی داریم. دو کلینیک داریم که یکی در مرکز و دیگری در منطقه نیکاباد است. کسانی که در مناطق دیگر هستند به مریضانشان رسیدگی نمیشود.
اما جان محمد باشنده ولسوالی میوند کندهار میگوید در منطقه ایشان نه تنها که با کمبود مرکزهای صحی مواجه هستند، به شفاخانه های هم که مراجعه می کنند با کمبود دارو و دیگر خدمات درمانی روبرو هستند.
نه کلینیک است، نه
کلینیک داریم، نه سرک. خواست ما این است که در منطقه ما کلینیک بسازند. اگر کسی مریض شود او را به مرکز می بریم. ما در این منطقه نه کلینیک داریم و نه مکتب.
نه کلینیک است، نه مکتب است.
این نگرانی ها و شکایات در حال مطرح می شود که سازمان صحی جهان WHO از افزایش واقعات مثبت کرونا، سیاسرفه و تب دنگی در افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش فعالیت هایش در ماه اپریل در افغانستان که دیروز نشر شد نوشته که در این ماه 18049 مورد مشکوک به لابراتوارها راجع شده که نسبت به ماه مارچ 50.7% افزایش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش در ماه اپریل 9 نفر در افغانستان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند که این آمار در ماه مارچ 4 مورد بود. سازمان صحی جهان از افزایش 67.8% موارد سیاسرفه نیز خبر داده است. در گزارش این سازمان آمده با وجود اینکه در ماه اپریل هیچ مورد فوتی بر اثر این بیماری ثبت نکردند، اما 1262 مورد مشکوک گزارش شده است. این سازمان همچنین به ثبت 61 مورد مشکوک بیماری تب دنگی اشاره کرده و گفته که یک فرد مبتلا نیز جان باخته است. این سازمان میگوید که تمام موارد تب دنگی در ولایت ننگرهار ثبت شده است. سازمان صحی جهان گفته که اما موارد سرخکان و نفس تنگی در ماه اپریل کاهش یافته است. این سازمان افزوده که احتمالاً تا پایان سال جاری بخش صحی افغانستان با مشکلات مالی در زمینه حمایت از مراکز صحی مواجه خواهد شد. WHO گفته که در حال حاضر هزینه فعالیت 5 شفاخانه بزرگ، 10 شفاخانه امراض ساری و 205 مرکز صحی اولیه در 29 ولایت را تامین می‌کنند، اما افزوده که ادامه این خدمات نیاز به کمک اداره‌های کمک کننده دارد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در مورد نگرانی ها در مورد ارائه خدمات صحی در افغانستان پاسخ نداد. پس از فروپاشی نظام جمهوری بخش صحی افغانستان نیز مانند سایر بخش ها شدیداً ضربه دیده که این همه بر زندگی افغان ها تاثیر منفی گذاشته است. مشکلات در ارائه خدمات صحی بر صحت و زندگی مادران و اطفال در افغانستان نیز تاثیر منفی داشته است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ سال گذشته در گزارش نوشت که در سطح آسیا میزان مرگ و میر زنان حامله در افغانستان افزایش یافته است. از سوی دیگر سازمان بین المللی رتبه بندی مسئولیت غذایی یا EPC در ماه جنوری سال جاری اعلام کرد که در دو ماه آینده 4 میلیون کودک و زن در افغانستان با سوء تغذیه شدید مواجه خواهند شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
جنجال بر سر حقابه ایران میان تهران و حکومت طالبان همچنان ادامه دارد. رئیس سازمان محیط زیست ایران از ملاقات میان مقامهای کشورش با حکومت طالبان خبر داده است. علی سلاجقه گفته که اگر ادعای طالبان در مورد کاهش سطح آب در هیرمند درست ثابت نشود، ایران از حق مردمش نخواهد گذشت. از سوی دیگر، سرپرست وزارت خارجه طالبان از ایران خواسته که موضوع حقابه را سیاسی نکند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته در صورت که آگاهان محیط زیست تایید کنند که سطح آب در دریای هلمند کاهش یافته، بعض در مورد باقی نمیماند، اما هشدار داده که اگر ادعای حکومت طالبان در مورد کاهش سطح آب رد شود، ایران به گفته او از حق مردمش نخواهد گذشت. این را خبرگزاری اسنا ایران به نقل از آقای سلاجقه گزارش داده و افزوده که مقام‌های ایرانی در مورد عقبه هلمند روز دوشنبه با مقام‌های طالبان دیدار کردند. علی سلاجقه اما نگفته که در این دیدار کی‌ها اشتراک کرده و یا به نتیجه رسیدند یا خیر. اسنا می‌گوید که آقای سلاجقه دوشنبه به خبرنگاران در حاشیه دوره آموزشی محیط زیست گفت که ریاست جمهوری ایران مستقیماً به موضوع عقبه پرداخته است. آقای سلاجقه ابراز امیدواری کرده که این مسئله از لحاظ دیپلماسی سیاسی به پیش برود تا ایران به عقبه دسترسی پیدا کند. همزمان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز دوشنبه در مراسم یادبود از اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان گفت که حکومت طالبان در خصوص عقبه ایران و توافقنامه 351 میان دو کشور متحد است. متقی از حکومت ایران خواسته که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازد و این موضوع از رای تفاهم و گفتگوها رو در رو حل شود. جنجال بین ایران و حکومت طالبان در افغانستان بر سر عقبه پس از آن افزایش یافت که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در جریان سفر تازه‌اش به سیستان و بلوچستان حکومت طالبان را تهدید کرد که عقبه کامل کشورش را بپردازد. این اظهارات رئیسی عکس‌العمل حکومت طالبان را هم در پی داشت. در اعلامیه حکومت طالبان گفته شد که به دلیل خشکسالی شدید در افغانستان و منطقه در سالهای اخیر سطح آب از جمله دریای هلمند کاهش یافته. سخنگویان حکومت طالبان به تماس‌های رادیو آزادی در مورد ملاقات اخیر با مقام‌های ایرانی در مورد عقبه ایران پاسخ ندادند. افغانستان و ایران در سال 1351 تفاهم‌نامه توزیع آب هلمند را امضا کردند که بر اساس آن افغانستان باید در یک سال نرمال آبی 817 میلیون متر مکعب آب دریای هلمند را به ایران بدهد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یک جنبش زنان زیر نام شنبه های ارغوانی در یک نشست اعتراضی در کابل از وضعیت زندانیان در زندان های طالبان به ویژه زندانیان زن ابراز نگرانی کردند. اعضای این جنبش خواهان نظارت از زندان های طالبان از سوی مدافعان حقوق بشری شدند و گفتند که زندانیان در زندان های طالبان مسئول نیستند و مورد شکنجه و لاتکوب قرار می گیرند. آنان همچنان خواهان رهایی هرچی زودتر مطیع الله ویسا، علی عزیزی و رسول پارسی از بند طالبان شدند. سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره تا حال پاسخ نداد. این گزارش با صدای اعتراض زنان آغاز می‌شود.
زندان‌های طالبان
شکنجهگاه انسان،
شکنجهگاه انسان،
زندان‌های طالبان.
این صدای اعتراض جمعی از زنان معترض در یک مکان سربسته در کابل است که زیر نام جنبش شنبه های ارغوانی برای رسیدگی به مشکلات و حقوق زندانیان در زندان های طالبان صدا بلند کردند. مریم معروف آروین رئیس این جنبش روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت نگران وضعیت زندانیان به ویژه زندانیان زن در زندان های طالبان هستند.
ما اعضای جنبش شنبه های ارغوانی امروز در یک اعتراضی که با شمار از اعضای این جنبش در کابل داشتیم با ابراز نگرانی از وضع اسفبار زندانیان در زندان های طالبان خواهان این شدیم که شهروندان افغانستان و همچنان جامعه جهانی بر طالبان فشار بیشتر وارد بکنند تا اینا اجازه بدن که نهادهای ملی و بین المللی از زندان های طالبان نظارت بکنند و ذیل این مسئله ما از شهروندان افغانستان جامعه جهانی و نهادهای نهادهای مدافع حقوق بشر خواستیم که بر طالبان فشار وارد بکنند تا کسانی را که به دلیل آگاهی بخشی و دفاع از حقوق زنان افغانستان از جمله متی اولای ویسا و همچنان استاد رسول پارسی در زندان‌های نازندانی هستند مورد شکنجه و سرکوب قرار می‌گیرند هر چیزو طرح‌ها بسازند.
او ادعا کرد طالبان هر زمانی که خواسته باشند شهروندان افغانستان را با بهانه‌های مختلف و بدون هیچ گونه محاکمه و روند عدلی و قضایی مورد بازداشت، شکنجه و لتوکوب قرار می دهند و حتی آنان را به قتل می رسانند. اعضای جنبش شنبه های ارغوانی با نشر اعلامیه از نهادهای مدافع حقوق بشر، جامعه جهانی و مردم افغانستان خواسته تا فشارهای دوامدار و منظم را بر گروه طالبان وارد کنند. رعایت حقوق و آزادی شهروندان افغانستان به ویژه زنان، نظارت از زندان‌های طالبان از سوی نهادهای ملی و بین المللی، آزادی فوری رسول پارسی، متی اولا ویسا، آلیا عزیزی و دیگر مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان از خواست‌های اساسی اعتراض روز سه‌شنبه این جنبش است که در اعلامیه‌شان مطرح شده است. این در حالی است که آلیا عزیزی رئیس پیشین زندان زنان هرات، رسول پارسی استاد پانتون هرات و متی اولا ویسا مسئول انجمن رای قلم و فعال حقوق آموزش از سوی طالبان بازداشت و تا هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. یکی از نزدیکان متی اولا ویسا که نخواست نامش در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت که به شدت نگران وضعیت آقای ویسا هستند. او افزود خبری از وضعیت صحی و محل بودوباش آقای ویسا ندارند و او همچنان از حقوق از زندانی که داشتن تماس با خانواده است محروم است. اسوی دیگر مرضی حفیظی عضو انجمن رای قلم به رادیو آزادی گفت که خانواده و همکاران ویسا به شدت نگران وضعیت او هستند.
حدود دو ماه گذشت و در این دو ماه خانواده متیولا و همکارایش از وضعیت فعلی متیولا هیچ گونه اطلاعی ندارند. با تلاش های مکرر که صورت گرفت از طرف دوستا، فامیلا و از طرف همکارای متیولا، ما نتونستیم که یا امرایش ببینیم یا امرایش صحبت بکنیم یا هم حداقل خود طالب در مورد وضعیت صحی متیولا بر ما خانواده و همکارای
متیولا
واقعا پریشان هستند، نگران هستند.
تلاش کردیم دیدگاه خانواده و نزدیکان رسول پارسی و آلی عزیزی را نیز در گزارش داشته باشیم اما موفق نشدیم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به ادعاهای مطرح شده از سوی جنبش شنبه‌های ارغوانی تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما مقامات طالبان پیش از این همواره نقض حقوق بشری افراد از سوی افرادشان را رد کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، گزارش های زیاده در پیوند به بازداشت زندانی و شکنجه نظامیان پیشین، فعالان مدنی و خبرنگاران از سوی طالبان به نشر رسیده است. با وجود رد این گزارش ها از سوی طالبان، سازمان های بین المللی حقوق بشر همواره از طالبان خواستند که به نقض حقوق بشری در افغانستان پایان دهند و به حقوق همه شهروندان افغانستان احترام بگذارند.
شنیدید که جنبش شنبه های ارغوانی می گوید که گزارش های تکان دهنده ای را از برخورد در زندان های طالبان دریافت کرده. مریم معروف آروین رئیس این جنبش به رادیو آزادی گفت که آنها گزارش ها را از چند منبع به دست می آورند. او همچنان خواهان نظارت زندان های طالبان از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف شده است. جاوید نعیمی با خانم آروین گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که وضعیت زنان و فعالان حقوق بشری در زندان‌های طالبان چگونه است؟
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، شهروندان افغانستان بدتر از هر زمان دیگر بدترین روزهای زندگی و حیاتشان را سپری میکنند. در هیچ کجای افغانستان متاسفانه شهروندان افغانستان مسئولیت ندارند و همه روزه مردم افغانستان شاهد هستند که در گوشه های متفاوت افغانستان طالبان هر آن زمانی که خواسته باشند افراد را، اشخاص را، حتی خانم ها را به اتهام های متفاوت مورد توهین، تحقیر، بازداشت، شکنجه قرار میدن و تکان دهنده تر از اون زمان میشه که شهروندان افغانستان که بدون هیچ گونه محاکمه، بدون هیچ گونه نظام منصف عدلی و قضایی بازداشت میشن، حتی مورد آزار جنسی در زندان های طالب ها قرار میگیرن. به این لحاظ وضعیت شهروندان افغانستان در داخل زندان های طالبان نظر به موارد و گزارشاتی که ما داریم متاسفانه عصب‌بار از غیر انسانی، از غیر بشری است. به این مبنا واقعا نیاز است که جهنم را که طالب ها زیر نام زندان ها در افغانستان ساخت و به گونه اسفناک در روی شرایط زندانیان هست، نیاز است که پرده از روی برداشته شود.
تشکر. و اطلاع در مورد می شکنجه و موارد را که شما اشاره کردین از کجا به دست آوردین؟
در سطح کل میتونم بر شما بگویم که در نزدیک به اینمی دو سال که گذشته با درصدی بزرگ از دوستایی که از زندانهای طالب ها بیرون شده ما مصاحبه های خودمان را میشه گفت که داشتیم. البته بیشتر از این بگونه آنلاین بوده برای از اینکه فرصت برای دوستان مساعد نشده و در این زمان وقتی که اینا از زندانهای طالب ها بیرون میشن به شدت از اینا یک تعهد گرفته میشه، ضمانت داده میشه که ما با رسانه ها صحبت نمی کنیم، ما با افراد دیگه از داخل آن چه که زندانهای طالب ها است و بر ما جنایاتی که گذشته حکایت نمی کنیم و در این زمان یک فضای وحشتناک دیگه وجود داره که اگر فرد خوشبخت باشه و از زندان طالب ها بیرون شود متاسفانه یک نوار تصویری غیر متاسفانه با اصول های انسانی از او گرفته میشه که میشه گفت یک اعتراف اجباری شکننده هست. به این مبنا یک بخشی را او تشکیل میده، یک بخش دیگه را هم کسای یا خانواده های شکل میده که امی اکنون در زندان‌های طالبا عزیزای از اونا متاسفانه زندانی است. با در نظر داشت تمام اینمی مباحث و نگرانی‌های بسیار دردناکی که وجود دارد، نهادهای ملی و نهادهای مدافع حقوق بشر بین‌المللی اجازه پیدا بکنند که از زندان‌ها نظارت بکنند.
هدفتان از نهاد داخلی کدام نهادها میتونه باشه؟ امی فعالان مثل جنبش شما و نهادهای بین‌المللی کی بوده میتونه در رأس؟ فکر می‌کنین سازمان ملل متحد در این جامعه تانه نقش بازی بکنه؟
هرچند شما می دانین که در نزدیک به دو سال گذشته نهادهای بین‌المللی عملکردهای را خصوصا در برابر نقض آشکارای حقوق انسانی خصوصا زنان افغانستان داشتن این ناراحت کننده است و مورد نقد است. اما در شرایط کنونی که افغانستان قرار داره و ما از چهار طرف و مثلای عام مردم افغانستان توسط افکار شکنجه کننده طالب محاصره شدیم به عنوان شهروندان افغانستان و گروگان هستیم، بله این نهادها میتونه یک گزینه باشه. شاید نام بردن ای که مشخصا کدام نهادها باشه این یکمک نیاز به توضیحات بیشتر داره، ولی در سطح کل میشه گفت بله سازمان ملل متحد میتونه یک گزینه باشه، جنبش ها میتونه یک گزینه باشه.
صحبت بود با مریم معروف آروین رئیس جنبش شنبه‌های ارغوانی که گفت گزارش‌های تکان دهنده را از برخورد در زندان‌های طالبان در برابر زنان دریافت کرده. گراسا میچل یکی از مبارزین برجسته حقوق زنان و همسر نلسون ماندلا میگوید سرکوب زنان افغان توسط طالبان نوعی از آپارتاید است، اما واکنش جامعه بین‌المللی به گفته او در برابر آن نرم بوده است. بانو ماچل به تازگی در گفتگوی با روزنامه تلگراف در بریتانیا گفته که جهان باید در برابر این آپارتاید مبارزه و بر طالبان فشار وارد کند. از سوی هم نجیبه سنجر مدافع حقوق بشر میگوید نبود یک دیدگاه واحد میان اعضای جامعه جهانی سبب شده تا بر طالبان به خاطر برداشتن محدودیت ها بر زنان فشار لازم وارد نشود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
شماری از دختران و زنان افغان که از آموزش محرومند میگویند از ادامه محدودیت ها بر زنان حس ناخوشاینده دارند. فرشته عظیمی دانش آموز در ولایت هرات به رادیو زودی گفت
600 روزه که مکاتب بسته و محدودیت های دیگه، ای باعث از این میشه که به ای باور برسم که عقیده و الگوی فرد افغانستانی داره این میشه که زن جنس دومه. جامعه جهانی اصلا عمل نکرده، محکوم فقط در نوشتن، در عمل هیچ کاری صورت نگرفته.
مریم رسولی دانشجو در ولایت بدخشان که از 5 ماه به این سو از رفتن به پوهنتون منع شده میگوید
ما و تمام دخترها در یک وضعیت واقعا قدبار فعلا قرار داریم. هر شب و هر صبح ما با گریه تیر میشه. تمام آرزوهای ما را گروه به خاک یکسان کردن، هیچ امیدی ندارم. دو سالی از زندگی ما، دو سالی از عمر ما در یک روزگاری بسیار سیاه تیر شد.
این در حال است که گراسا مارشل مدافع بین المللی حقوق زنان و کودکان و همسر نلسون ماندلا میگوید جامعه جهانی نمیتواند تصمیم گیری در مورد آینده 50% جمعیت افغانستان را به طالبان واگذار کند. نلسون ماندلا برنده جایزه صلح نوبل و رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی و مبارز پیشتاز علیه آپارتاید در این کشور بود. بانو میشل در گفتگوی تازهش با مجله تلگراف بریتانیا که بر روز دوشنبه نشر شده گفته که جهان باید راه‌های خلاقانه ای را برای به چالش کشیدن طالبان دریابد. او تاکید کرده که بر طالبان باید فشار آورده شود تا بدانند که جامعه جهانی تبعیض آنها را فقط به دلیل زن بودن غیر قابل قبول می داند. او به روزنامه تلگراف گفته که تاکنون واکنش جهان نسبت به شورشیان که تبدیل به حاکمان افغانستان شدند و محدودیت‌های شدید و نوع آپارتاید را برای زنان افغان اعمال کردند بسیار نرم بوده است. نجیب سنجر، فعال حقوق بشر و یکی از بنیانگذاران چتر هماهنگی زنان افغانستان میگوید طوری که مردم و به ویژه زنان افغانستان از جامعه جهانی انتظار داشتند تا طالبان را بر برداشتن محدودیت‌ها بر تحصیل و کار زنان وادار سازد فشار وارد نکرده است. این که چرا؟ بانو سنجر در مورد برادی آزادی گفت:
چون در بین خود جامعه جهانی اتفاق نظر در ارتباط به طالبان و مسائل افغانستان وجود ندارد و همین عدم هماهنگی و عدم دیدگاه واحد در ارتباط به افغانستان هم یکی از دلایل هست که تا حال فشارهای لازم روی طالبان وارد نشود.
حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق زنان در افغانستان مطابق به شریعت اسلام تامین است و پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که فشار در این بخش نتیجه ندارد. طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 به گونه فزاینده زنان و دختران را زندگی عمومی حذف کردند. رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب و پوهنتون‌ها ممنوع است. زنان بجز از چند اداره محدود از حق کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی منع شدند. حجاب بر آنان اجباری شده و نمی‌توانند در مسیرهای طولانی بدون محرم سفر کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
یک محکمه در اسلام آباد رهایی عمران خان صدراعظم پیشین پاکستان به قید ضمانت را تایید کرده است. حزب تحریک انصاف میگوید که بر اساس حکم محکمه هیچ کس نمیتواند عمران خان را تا 8 ماه جون بازداشت کند. خان به ده ها مورد متهم است، از جمله تروریسم در جریان اعتراض هایی که طرفداران او در ماه می انجام دادند. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
عمران خان صدر اعظم پیشین و رهبر حزب تحریک انصاف با همسرش بشرابیبی امروز در محکمه اسلام آباد حضور یافت. تدابیر جدی امنیتی در نزدیک محکمه به اجرا گذاشته شده بود، زیرا دو هفته پیش انگام بازداشت خان توسط پلیس حامیان او اعتراض های خشونتبار را برپا کردند و با پلیس درگیر شدند. در این اعتراض های علاوه بر چند کشته، حامیان عمران خان چندین ساختمان را به آتش کشیدند و در نهایت صدها تن بازداشت شدند. اکنون عمران خان به بیش از 100 مورد از جمله تروریسم در جریان اعتراض های هوادارانش متهم است. احمد جنجوه، سخنگوی حزب تحریک انصاف، بر رهبری عمران خان امروز گفت که محکمه ضد تروریسم پاکستان دستور داد که عمران خان تا 8 ماه جون مسئول است و کسی نمیتواند که او را بازداشت کند. عمران خان به تازگی در یک نشست در لاهور گفت که هیچ یک از اعضای حزبش در آشوب‌ها و آتش زدن ساختمان‌ها در جریان اعتراض‌ها دست نداشتند.
اونونه کہا که وانتد مین ہے جنہوں نے
اعضای گروه بازرسی به من گفتند که برخی ها به خاطر آتش زدن ساختمان ها متهم هستند. این کار حزب ما نیست. ما هیچ گاهی چنین کاری نمی کنیم. اگر آنها به ما شواهدی بدهند که افراد حزب ما دخیل بودند، ما در بازداشت آنان همکاری خواهیم کرد.
خان در 9 ماه می دقیقاً 2 هفته پیش از سوی نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شد. سپس محکمه اسلام آباد در 12 می دستور داد که عمران خان در بدل ضمانت از بند رها شود. او در نخست به فروش تحفه‌های ارزشمند که در انگام کارش به عنوان صدر اعظم از سوی مقام‌های سایر کشورها به دست آورده متهم شده بود. اما اکنون رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که بیش از 100 قضیه علیه خان ثبت شده. بنابر همین قضیه ها خبرگزاری ها پیش بینی می کنند که مسئولیت عمران خان در پی حکم امروز محکمه شاید نتواند از بازداشت او تا 8 جون جلوگیری کند، زیرا اتهام ها بر او زیاد است. یکی از اتهام های بزرگ ایجاد آشوب در جریان اعتراض هاست. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز با پارلمان کشورش گفت آنهایی که در حملات بر نهادهای ملکی دخیل بودند بر اساس قانون ضد تروریسم در محکمه های غیر نظامی محاکمه خواهند شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.